بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درباره آیه شریفه 33 سوره مبارکه آل عمران که استدلال شده بود به این آیه شریفه بر نظریه تحول و تکامل انواع، نکاتی را مرحوم علامه طباطبایی به عنوان نقد بر این استدلال بیان فرمودن که عرض کردیم خدمتتون. ایشون 3 نکته را متذکر شدند و به نکات ایشون هم پاسخهایی داده شده که اون پاسخها را هم در جلسه قبل نقل و نقد کردیم. بنابراین در مجموع اشکالاتی که علامه طباطبایی بر استدلال به این آیه برای اثبات نظریه تحول انواع یا تکامل انواع شده اشکالها وارده. علاوه بر 3 نکته ای که ایشان فرمودند، به نظرم 2 نکته دیگر هم میتوان بیان کرد در نقد استدلال یاد شده. نکته اول این است که ما به قرینه سیاق باید توجه کنیم، ببینیم مدلول و مفاد آیه شریفه با توجه به قرینه سیاق چیست، یعنی مراد از استفاء که در آیه مطرح شده استفاء آدم، استفاء بر چه موجوداتی است. در مورد حضرت نوح و آل ابراهیم و آل عمران که در آیه آمده، بلا شک استفاء آنها بر افراد دیگر انسان است، یعنی بر موجوداتی که جسمن و روحن با آنها شباهت و همانندی داشتند، یعنی سایر افراد انسان که هم به لحاظ ساختمان جسمانی هم از نظر ساختمان روحی و فکری عقلی همانند بودند. خب این قرینه سیاق دلالت می کند، اشعار داره دلالت می کند بر این که استفاء آدم هم بر موجوداتی شده است بوده است که این گونه بودند، یعنی آنها هم افراد بشر بودند، نه صرف این که یک موجوداتی شکل ظاهریشون فقط مثل آدم و مثل انسان بوده بنابر اون فرضیه تکامل انواع که الله اصطلاحا میگه حیوانهای انسان نما، که یعنی به لحاظ بدنی مشابهت داشتن با انسان اما از نظر روحی و عقلی متمایز بودن، متفاوت بودن. این برخلاف سیاقه. پس یک شاهدی بر رد این استدلال این است که برخلاف قرینه سیاقه و قرینه سیاق از امارات ظهوره، از شواهد و قرائن ظهور کلامه، یعنی کلام ظهورش در اون چیزیست که سیاق اختزا میکنه. البته اگر دلیلی برخلاف اقامه شد، از این ظهور یا از این سیاق انسان رفعیت میکنه، اون درسته، اما دلیل میخواد. مثلا در آیه تطهیر، گرچه سیاق آیات قبل و بعدش مربوط به ازواج پیغمبره، اما چون ما دلیل معتبر داریم، روایات فراوان، که این بخش از آیه تطهیر در مورد اهل کسا نازل شده و حتی تصریح شده، تأکید شده که ازواج داخل نیستند، حتی ام سلمه که در خانه او این آیه نازل شده، او چند بار تقاضا کرد که وارد اون افرادی که در کسا بودن وارد شود، پیغمبر اجازه نفرمودند. پس اونجا ما دلیل داریم. خب با دلیل طبعا از سیاق و از ظهور عبور می شود و عدول می شه. اما اگر دلیلی نداشته باشیم، چون فعلا که دلیلی که نداریم که، بله اگر مسئله مزیت انسان بر اونها به دلیل دیگر، مزیت آدم بر اونها به دلیل دیگر ثابت بشود، اون وقت میگوییم که از این سیاق عبور میکنیم و مراد مزیت استفاء آدم است بر اون موجود داریم، ما دلیل دیگری باید ثابت بشه. حالا میشه از خود آیه استفاده بکنیم. آخر در واقع دلیل ما خود این آیه است. پس چون این مطلب که استفاده کرده اند برخلاف سیاق و ظاهر آیه است، اعتبار نداره دیگه، خلاف ظاهر حجیتی نداره، نمیشه بهش عمل کرد، تفسیر به رأی میشه. این هم یک نکته. نکته چهارم که ما قرینه سیاق رو مد نظر قرار دادیم. نکته دیگری که باز به نظر میرسه نکته پنجمه، یعنی مضاف بر اون سه نکته علامه، این دو نکته رو هم عرض میکنیم. نکته دیگری این است که حالا ما فرض کنیم این حرف رو بپذیریم، دقت بفرمایید، از همه این اشکالات و اینها صرف نظر کنیم، بگیم خیلی خوب، مقصود از ان الله اصطفى آدم علی العالمین، مقصود اصطفاء آدم است بر اون انسان نماهایی که اون وقت بودند. حالا اینا از شما بپذیریم، بگیم مراد آیه این هست. خیلی خوب، از کجای این مطلب در میاد به استفاده می شود که آدم ارتباط نسلی با آنها دارد و تکامل یافته به تکاملات زیستی، یعنی به لحاظ زیستی انسان از نسل اونهاست، این آدم از نسل اونها اکرش در میاد. حالا فرض کنیم قبول کردیم دیگه، بیش از این که نیست. شما می‌فرمایید که مراد آیه این است ان الله اصطفى آدم علی العالمین، یعنی برای این موجوداتی که اون وقت بودند که هنوز انسان درست حسابی نبودند، شکل انسان داشتند. بسیار خوب، از کجا این مطلب در میاد؟ چه ملازمه‌ای وجود دارد که اگر یک موجودی بر یک موجودی مزیت داده شد به خاطر یک وجه خاصی، این باید ارتباط تناسلی و توالدی داشته باشد؟ چه دلیلی برای این مسئله وجود داره؟ چه ملازمه ای هست؟ این با هر دو فرض قابل سازگاره، این حال تطبیقه، هم با ثبات انواع و هم با تحول انواع. چون در هر دو فرض میگوییم که اصطفی آدم علی غیره من الموجودات، اون موجوداتی که مثلا مشابه آدم بودن در چی؟ در بدن، در ساختمان بدن. خب باشه، حالا هم میتونیم بگوییم که اونا مستقلن خلق شده بودن، آدم هم مستقلن خلق شد. هم میتوانیم بگوییم که نه، آدم تکامل یافته زیستی اون موجوداته از راه توالد و تناسل اینا. هر دو فرض رو میشود کرد دیگه. بنابراین دیگه دلیلی نمیشود بر فرض شما که بگویید از این آیه ما استفاده میکنیم تحول انواع را. میگیم نه، اونی هم که قائل به ثبات انواع همین حرف را حرف شما را میگه، اگر قبول کردیم البته، از اون اشکالات رفعیت کردیم، غمزه این کردیم، میگیم نهایتا چی جدید در نمیاد که شما میفرمایید که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، این باید استفا شده باشه آدم از چی؟ از چیزایی که اون وقت موجود بودند. میگم خیلی خوب، موجود بوده باشه. چی بودن اونها؟ میگوید اونها انسان نما بودند، هنوز انسان کامل، یعنی خلقت کامل انسان نشده بود که برای حاضر روحی و فکری. میگم خیلی خوب، حالا فرض کنیم این حرف درست باشه، چه دلیلی بر این هستش که این آدم تکامل یافته زیستی توالدی تناسلی اوناست؟ یه ارتباط نسلی را شما اکنون در میاری، میشود با گسست نسلی باشه، میتواند با پیوست نسلی باشه، هر دو میشه. چه خصوصیتی داره؟ اگر یک موجود خالقش یکیه، ماده خلقت هم یه چیزه، همه از زمین خدا خلق کرده، همه یه موجودات را خالق هم خداست. خداوند متعال این موجود را یه مزیتی داده. مثلا فرض کنید حالا انگشتر عقیق مثلا نسبت به سنگ های معمولی، این هم سنگ اون هم سنگ، حالا یه مزیتی پیدا کرده طبیعی. آیا حالا عقیق از دل اونا بیرون اومده مثلا یک ارتباط نسلی باشه؟ نه، این هم برای خودش مجزاست، اون هم برای خودش مجزاست. مثلا درخت های میوه بر درخت های غیر میوه یه مزیتی دارن. گوسفندایی که دو قلو میزان بر اونایی که یک قلو میزان مثلا یه مزیتی فرض کن دارن، اون که شیر بیشتری میده از یه دلیل نمیشه که اون حتما باید از او به وجود آمده باشه. پس بنابراین اگر حتی ما از همه این اشکالات غمزه این کنیم، مطلب را بپذیریم، اختصاص هم پیدا نخواهد کرد طبق این بیان به اون موجودات انسان نما ها. یعنی باید بگیم که استوفی آدم علی غیره من الموجودات الارضیه. چون چه فرق میکنه حالا بین اونایی که شکلشون مثلا شکل آدمه و اونایی که شکلشون نیست، چهار پا یا دو پا، چه فرق میکنه؟ این که دیگه خیلی مسئله مهمی نیست که تعقل ندارن، تفکر ندارن، همه ندارن. الملاک و یعمم و چه خصص دیگه ماه و الملاک لاستفاء آدم علام انسان نماها. میگید العقل و تفکر، میگیم این عقل و تفکر رو اونا ندارن، انسان دارن، خب بقیه هم ندارن. یه نکته هم اینجاست که اگر بناست امتیاز انسان استفاء آدم بر اون آدم نماها این باشد که اونا عقل نداشتن، انسان عقل دارد، اونا قوای روحی نداشتن، انسان مثلا داره قوای روحی خاص، اون بقیه موجودات هم نداشتن، دو پا باشن، چهار پا باشن، یمشی علی بطنه باشه، چه فرقی میکنه؟ اولا این دیگه باید ببینیم استفاء آدم بر کل موجودات ارضیه، این خصوصیت اونا ندارن که بگیم حالا چون شکل ظاهریشون، چون ملاک شکل که نشد که، ملاک چه شد؟ ملاک امتیاز قوت و تعقل و تفکره. یعنی اونا فاقدن، آدم داره، خب اونا که فاقدن بقیه هم فاقدن، همشون فاقدن. دقت میکنید یه نکته اش این است که دیگه حصر بر این که استفاء آدم رو ببریم روی اون موجودات انسان نمای دو پا اصلا این وجهی نداره، بلاوجه. این باید تعمیم بدیم الملاک و یعمم و یخصه. این یک نکته که تعمیم بحث بدیم. خیلی حالا تعمیم دادیم ندیم اصلا اینش مهم نیست، حالا ما اینا نکات علمی قضیه است، حالا بدیم یا ندیم فرق نمیکنه. در این حال بگوییم که تواضع نسلی و ارتباط نسلی در کجاش در میاریم، چه ملازمه وجود داره؟ مگه هر جا امتیاز هست باید حتما زاد و ولد باشه؟ نه، اونا یک مادهشون واحده، مادهشون واحده. مثلا می که در نباتات داریم فهمد که اینها در اکل مثلا در طعمشون در مزهشون به هم مرتری دارن، تفاوت دارن، حالا این حتما باید از اون در اومده باشه. دقت میکنه؟ یعنی انصافا هر چی آدم بیشتر فکر میکنه به ضعف این استدلال بیشتر پی میبره که حالا آدم بخواد از این آیه شریفه این فرضیه یا نظریه تکامل را استفاده بکنه. این هم دو نکته ای که به ذهن حقیر رسید راجع به این آیه. نه دلالت میکنه که حضرت آدم رابطه نسلی با اون آدم نماها داره، نه دلالت میکنه که اون آدم نماها رابطه نسلی با ما قبل خودشون دارن. هیچ کدوم را دلالت نمیکنه از این آیه، فهمیده نمیشه هیچ کدوم از اینا از آیه استفاده نمیشه. آیه با هر دو وجهش میسازه، اینا ارتباط نسلی داشته باشن نداشته باشن بلا فرق سیاد. خب از این گذشتیم، پس میریم سراغ دلیل دیگر ایشان. ولی یک آیه هم استدلال فرمودن، آیه 54 سوره فرقان. آیه شریفه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا و کان ربک قدیرا. این آیه 54 سوره مبارکه فرقان. و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا و کان ربک قدیرا. او خدایی است که از آب بشری را آفرید و او را دارای نسب، دارای رابطه نسبی و رابطه سببی، سهر یعنی پیوندی که از راه زناشویی حاصل میشه، رابطه نسبی که در حقیقت مثل مثلا ارتباط فرزند با پدر، سهر یعنی ارتباط که از طریق مادر و خویشاوندان مادری و داماد و شوهر خواهر و شوهر دختر و امثال این حاصل میشه. خب حالا چجور استدلال کردن؟ وجه استدلال اینه، فرمودن که کلمه بشر در آیه نظر به بعد جسمانی انسان، به بدن انسان دارد، نه به قوه تعقل روح. هر جا که بشر به کار می رود، کلمه بشر ناظر هست به اون جنبه بدنی و جسمی انسان. چرا انسان را به لحاظ جسمانی بشر گفتند؟ چون که پوستش نمایانه، مثل حیوانات یا پرندگانی که کرک دارن، پر دارن، مو دارن، پشم دارن، اونها مستور البشر هستن، پوستشون مخفیه. انسان اینجوری نیست، پوستش پیداست، لذا این را بهش میگن بشر. البته این را از لغت هم همطور معنا کردن و از این جهت ما حرفی نداریم، درسته. یعنی وقتی که به انسان بشر گفته میشود، نظر به جنبه جسم او و بدن اوست که بهش میگن بشر، چون که پوستش در واقع پیدا و آشکار. خب این یک نکته. و چون بشر را به صورت نکره آورده، والذی خلق من الماء بشرا، یک بشری، این ینطبق علی همه افراد انسان، بشرا بر خود آدم هم منطبق میشه، بر خود حضرت آدم هم که اولین انسان مثلا بشر هست اونم منطبق. یعنی خلق من الماء بشرا، اینجا میگوییم که مراد از این بشر همون آدم هست. البته بقیه هم هست، نه اینکه اختصاص داشته باشه، یعنی ایشون میگه شامله، پوشش میدهد هم آدم و هم بنی آدم را، همه آدم و بنی آدم از این جهت که بدنشون پیدا و نمایانه و بشر بهشون گفته میشه سیان هستن. یطلق علی آدم بشر، بر ابنایش هم میشه بشر، پس شامل میشه این بشران، آدم را هم شامل میشه. خب بعد میفرمان که این که در ادامه فرمود فجعله نسبا و سهرا، او را اینجا معمولا مفسرین ایشون هم همینجور ترجمه کرده، یک کلمه رو در تقدیر گرفتن، غالب و مشهور مفسرین آیه را اینجوری معنا کردن، یعنی فجعله ذا نسب و ذا سحر، یعنی خدای متعال بشر را از آب آفرید و او را صاحب نسب و صاحب سحر، که عرض کردم سحر یعنی اون رابطه خویشاوندی سببی هم مصطلح هست دیگه، ما هم بگیم ارتباطات نسبی و ارتباطات چه سببی. ایشون میگه خیلی خوب، افراد انسان این مطلب درشون صدق میکنه، هر یکی از افراد انسان رو، افراد آدم، بنی آدم، یعنی هر کس رو شما در نظر بگیرید، این آیه برش منطبقه که دارای همشهد که نسبن و سهرا هست، بالاخره یک رابطه ای دارد از طریق آبایش، پدرش و آبایش و اینا، یه رابطه از طرف مادری ارتباط برقرار میکنه که اینا، پس یک پیوندی، هر فرد از افراد انسان یه رابطه نسبی سببی توالدی تناسلی داره. حالا بیام سراغ خود حضرت آدم. رابطه نسبی و سببی ایشان این چجوری حاصل میشه؟ چون این گفتیم که این فجعله هو الذی خلق من الماء بشرا، بنا شد که این بشرا منطبق بر خود آدم هم بشه، می شود یعنی. خب حالا که می شود، این جعله رو اگر بخوام درباره آدم پیاده کنیم، بنی آدم درسته، فجعل این بشر که انحلال پیدا میکند به افرادش دیگه، مثلا جعل زید را ذو نسب و سحر، درسته، امر را ذو نسب و سحر، همینا درسته. اما وقتی به خود آدم میرسیم چی؟ راهی نداریم، میمانیم، مگر این که بگیم که آدم تولد یافته از اون حیوانها و جانوران قبل از خودشه که میرسه به اون نسلی که دیگه حالا آدم نماها، ما اصطلاحا میگیم آدم انسان نماها. اگر بگیم بله آدم از نطفه اونها و از طریق اونها به دنیا آمده، پدید آمده، نه اینکه مستقیما از زمین خلق بشه، ثبات انواع طبق نظریه مشهور، اگر بگیم که آدم رو مستقلا از زمین از خاک خلقش کرده خدا، دیگه رابطه نسبی سببی با دیگران نداره، رابطه نسبی و سببی از او شروع میشه به بعد، خودش دیگه سرش به کلاه میمانه، در حالی که این جعله نسبا و سحرا شامل خود آدم هم باعث بشه دیگه. پس اگر بخوایم این را شامل آدم قرار بدهیم، باید برای اونم یک رابطه نسبی سببی درست کنیم که جعله نسبا و سحرا بر او صدق بکنه. این راهی ندارد جز این که بگوییم آدم تولد یافته از نطفه حیواناتی قبل از خودشه، مثلا حالا اونایی که خلاصه ظاهرشون دوپا بود و شکل آدم داشتند و بعدا دیگه نفس روح شد و شد آدم. این استدلال ایشان تاجر عمودی وجه استدلال را بله. بنابراین می فهمن از این آیه کریمه دریافت می شود که جسم انسانی را در نسبت و سحر سایر موجودات جاندار قرار داده، جسمشان، چون بحث روح و عقل و اینا که بعد به وجود میاد، این نسب خویشاوندی آدم با موجودات قبلی به لحاظ جسمشه، و عوالم روحی و معنوی او را در این بستگی وارد نساخته است، لذا گفته است بشرم، کلمه بشر را برای این به کار برده که این جسم را ربط بده. بله، استعمال کلمه بشر در این کلام حکیم برای تفهیم و تأکید بستگی جسمی انسان به سایر زندگان است، زندگان یعنی موجودات زنده قبلی، نه برای اندیشه و انسانیت او، زیرا علم و اختیار عطای خاص الهی است که به آدم و نسل او رسیده است و ریشه ای در سایر موجودات ندارد. اونی که ریشه در سایر موجودات داره جسم انسان، که اون بشر، اون بشریت انسانه، یعنی اون جنبه جسمانیش. قرآن مجید تکامل و خلقت انسان صفحه 181. این هم استدلال به این آیه شریفه بر نظریه تحول و تکامل انواع در خصوص انسان، چون را فعلا لفظ انسانه، در مورد خلقت انسان دیگه ایشون میگن که از قرآن کریم اینا میفهمن که خلقت انسان دفع مستقلا نبوده، از طریق موجودات قبل از او و از طریق مثلا توالد و تناسل انجام شد. حالا برای اینکه ببینیم آیا این استدلال درسته یا نه، درباره کلمه الماء در این آیه شریفه و هو الذی خلق من الماء بشرا، این الماء یعنی چه؟ مقصود چی؟ اگه به آیات دیگر قرآن رجوع کنیم، دو تا کاربرد داره در آیات دیگر، یکی کاربرد عام الماء که همه موجودات زنده از آن خلق شدن و جعلنا من الماء کل شیء حی، این یک کاربردشه، میبینید دیگه الماء خیلی عمومیت داره، همه زنده ها را شامل میشه، این کاربرد سوره انبیاء آیه 30. یا در یک کاربرد دیگری فرمود است والله خلق کل دابت من ما، که همه جنبندگان را شامل میشه. یه خورده دائرهش از اون اولی محدودتره ولی بازم وسیعه. کل حیین یا کل شیئن حی یا کل دابه، اینم یه آیه که سوره نور آیه 45. این یه کاربرد. پس الماء یا ما در قرآن یه کاربردش خیلی عامه. یه کاربرد بله، این که میگه کل دابه جنبنده ها را میگه دیگه، اونایی که جنبنده نیستن موجود زنده ایست، جنبنده اصلا نباتیه، حالا جنبنده روی زمین راه نمیره که یمشی علی بطنهی باشه یا یمشی علی رجلن نیست، مثلا اصلا درخت سر جای خودش، این دیگه شامل اونا نمیشه. ولی اون آیه اول اونم شامل میشه، کل شیء چی؟ حیین. دقت کردید؟ در اصل هر دوتاش عامه. یک کاربرد دیگری داره که مربوط به نطفه انسان یا حیوانه. ما یک کاربرد دیگرش که منشأ خلقته، در هر دو جا منشأ خلقت هستا، منتها اونجا خیلی عامه، همه را شامل میشه زنده ها را، یه جا نه، فقط سه انسان بیشتر نادر به انسان. مثل چی؟ فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما ان دافق، سوره الطارق آیه 6. خب این ملاحظه میکنه اینجا ما دیگه، منتها ما ان دافق که مربوط به انسان، نطفه انسان. یا یه آیه دیگه، الم نخلقكم من ماء مهین، الم نخلقكم من ماء مهین فجعلناه في قرار مكين، سوره مرسلات آیه 20 و 21. دقت کنید، پس ما وقتی که به قرآن رجوع میکنیم میبینیم که این ما دو تا کاربرد داره، یکی خیلی عامه یکی خاصه مال انسان. اینجا فرموده است هو الذی خلق من الماء بشرا، آیا مراد از این ما اون معنی اول است؟ بله، که آن باشه. اگر اون باشه شامل آدم هم میشه. اگر اون معنی عام ما در قرآن باشه، هو الذی خلق من الماء بشرا شامل حتی آدم هم میشه. اما اگر اون معنی دوم باشه که من الماء بشرا یعنی ماء دافقن، ماء مهین، اگر اون باشه دیگه شامل حضرت آدم نخواهد شد، فرزندان ها، چون این همه راجع به فرزندان آدم. بنابراین دو تا کاربرد داره. حالا کدوم ها در این آیه مراده؟ فعلا ما باید متوقف باشیم ببینیم قرینه پیدا میکنیم که بتوانیم یکی از این دو تا رو ترجیح بدیم یا نه. اگر قرینه پیدا کردیم بر هر کدام احتمال ترجیح میدیم، اگر پیدا نکردیم کلام مجمل میمانه، میگیم ما نمیدونیم، نمیتونیم استدلال کنیم بر هیچ قولی. باید ببینیم که آیا میتونیم قرینه ای پیدا کنیم یا نه. حالا دقت بفرمایید، وقتی که ما به جمله فجعله نسبا و سحرا رجوع میکنیم، دقت کنید، اینا حالا دیگه همون فوت و فنای تفسیریه و دقتهای تفسیر در قرآن و آیات قرآن و ایناز، از قرآن باید استفاده کنیم. مفسرین این دو تا کلمه را همونطوری که اشاره شد گفتن مقصود این است که آدم، انسان، بشر دو تا از نظر جنسیت دو دسته میشه. این فجعلهم نسبا و سهرن ای جعلهم مذکرن و مؤنثن. مثلا آیه معنیش اینه، آیه شریفه را به عبارت اخرى بخواهیم معنا کنیم، و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله مذکرا و مؤنثا. این در واقع اصلا آیه این. به چه دلیل این را میگویید؟ میگویند دلیلش این است که در آیات دیگر قرآن که آمده خلقت انسان را بحث کرده، مطرح کرده، همینجور فرموده، حالا شاهد، و انه خلق الزوجین از ذکر و الانثا. مثلا اونجا آیه علم شاید خدمتون که نجم، سوره نجم آیه 45 و 46، و انه خلق الزوجین از ذکر و الانثا. اینجا فرمود جعله نسبا و سهرا، اونجا میفرماید جعل خلق زوجن خود والذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا. در اون آیه میفرماید که انه خلق زوجین از ذکر و الانثا، از چه چیز؟ من نطفه اذا تمنا، در سوره النجم. اینجا میفرماید والذی خلق من الماء بشرا، اول منشأشو میگه میفرماید، بعد میفرماید دو گروه شدن نسبا و سهرا، یعنی یه رابطه ای به لحاظ نسبی که به پدر میگن فلان ابن فلان فلان ابن فلان که میشه من، یکی هم رابطه چی؟ رابطه سهری که اهل بیت رجل میشود و کسانی که از ذره دختر و خواهر و اینا رابطه برقرار میکنن که میشه زن بالاخره دیگه، یک شاخه ارتباطات، ارتباط از طریق زن و دختر و خواهر، اینا میشه سهری. یه دست ارتباط و پیوند از طریق پدره که میشد نسبی، خب میشود ذکر و ذکر مؤنث دیگه. از مفاد آیه این است والذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، مثل این آیه است. منتها این آیه اول منشأ فرموده، چیز اول خلقت را فرموده، انه خلق الزوجین از ذکر و الانثا، از چه چیز؟ من نطفه اذا تمنا، سوره نجم آیه 45-46. یا مثلا در آیه دیگر سوره قیامت آیه اینجوره الم یکن نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. باز منشأ را اینجا منشأ را بیان کردیم دیگه، تفنن آیات روی حساب، یه جا منشأ خلقت رو میفرماید، یه جان جنسیت خلقت را که این دو گروه هم. این سوره قیامته آیه 37 و 39 علم یک نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر و الانثی. مفسرین میگن مراد اون آیه به قرینه این آیات اینه که آجان والله خلق من الماء هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله مذکرا و مؤنثا، یعنی انسان دو گروه دیگه، مرد و زن داره. خب این بر همه صدق میکنه دیگه. حالا به قرینه این آیاتی که من الماء را دقت کنید، تفسیر قرآن به قرآن یشهد بعضه علی بعضه، به قرینه این که در این آیاتی که خوندیم سوره قیامت سوره نجم که وقتی که ماء گفته مراد نطفه است نه اون مایی که معنی عامه، به قرینه این که اینها این ماء خاص معنی خاصه، اون وقت اون آیه هم معنی میشه و هو الذی خلق من الماء ای من نطفه اذا تمنا، در واقع این میشه دیگه، کاری به کار خود آدم اصلا نداره. ملاحظه می‌فرمایید؟ یعنی اگر این آیات را با هم دیگه مقایسه کنیم به یک چنین برمی‌شود که مطلبی می‌رسیم ترجیح پیدا می‌کنه. اول گفتیم رو احتمال این است الماء و معنى العام یا اون معنی خاص که نطفه باشه، به قرینه این آیات دیگر قرآن که اینا یک مطلب را دارن بیان می‌کنن، یعنی افراد بشر جنسیتشون مذکر و مؤنثه و همه هم میگن منشأشون نطفه است و اینا، شامل میفهمید که اون مایی که در اون آیه آمده و هو الذی خلق من الماء من نطفه، مراد نطفه است دیگه، کاری به کار خود آدم اصلا چه نداره، نسل آدم را دارد بیان میکنه، بنی آدم را. یعنی میتونیم ترجیح بدیم از اون دو احتمالی که عرض کردیم خدمت شما. اینم یک نکته. حالا نمیدونیم دیگه، حالا شاهد میخواد یه قرینه میخواد، ما را اگر اون آیات رو بخوایم قرینه قرار بدیم که یه شاهد داشته باشیم، چون احتمال بدون اینکه یک معیدی داشته باشه خب صرف احتماله، همچنان نمیشه ترجیح داد. اما اگر بخوایم یک معید پیدا کنیم، فعلا این مقدار معید داریم، یشهد بعضه علی بعض و ینطق بعضه به بعض، اینکه فرمایش امیرالمومنینه، میگیم ما وقتی که اون آیات رو کنار این آیات میگذاریم به یه مطلبی میرسیم، مرجح پیدا میکنه، میگیم همونطوری که اونجا که فرموده از من نطفه اذا تمنا و اینها، اون وقت بعد خلق الزوجین الذکر والانثی، اینا معنیش همونه. هو الذی خلق من الماء بشرا، من الماء یعنی من نطفه، به قرینه اون آیات. اگر غیر از این بخوام بگیم باید یه شاهدی پیدا بکنیم برایش، تا شاهد نداشته باشیم احتمالی است که ارزش تفسیری یا علمی نداره. خب باشه دیگه، به هر حال اون قرینه میشه خصوصیتش، چون آیات کنار هم میگذاریم یک مضمون دارن یک مفاد دارن، اون معیره که ما این رو معنا کنیم. عرض کردم این ما در اینجا دو تا احتمال داره، اول عرض کردم هر دوش هست. حالا یک نکته هم، بله، به اهل بیت رجل، یعنی رابطه در واقع از طریق مرأه را میگن که زوجته و همه شاید که ختن که بشود داماد، حالا شوهر خواهر یا شوهر چه؟ شوهر دختر، اینا را میگن. بله لغت معنی کردن، مرحوم علامه هم در المیزان نقل کرده این معنا را. مفسرین من چند تا تفاسیر نگاه کردن، اینا که عرض بکنم حالا اگر میخواید بگم. مثلا حالا یه چند تایش که من نگاه کردم که بیشتر اطمینان پیدا کنم، الکشاف، باید بنویسید الکشاف جلد 3 صفحه 287 مجمع البیان، اینی که بنده دارم در واقع 5 مجلده که هر مجلد 2 جلد داره دیگه، این چاپش اینجوریه، جلد 78، جلد 78شه صفحه 175 175 مفاتیح الغیب مال فخرالدین رازی که بهش میگن تفسیر کبیر، جلد 24 صفحه 101 و المیزان جلد 15 صفحه 229. را این چند تا تفسیر من نگاه کرد. یه نکته ای هم من عرض بکنم اگر اینم اجازه بفرمایید بیان بکنم، این است که دقت کنید، خواهش کنم، اینم نکته بدی نیست، قابل استفاده است. پس یک سخن ما این شد که از خود آیات دیگه استفاده کنیم. این قول مفسرین بود، اینی که عرض کردم همه مفسرین آیه، حالا همه که میگم همه که مبالغه است، حالا یه عده از مفسرین که من نگاه کردم اینجور معنا کردن. یه وجهی هم به نظر میرسه، خواهش می‌کنم دقت کنید، آیات شریفی قرآن بلا شک ناظر هست به فهم عرف، این یک اصل تفسیری زبانشناسیه دیگه، قرآن کریم و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. گاهی حالا لسان عربی است، گاهی لسان محاوره عقلایی، میدونید دیگه وقتی که قواعد عقلایی باشه فراتر از زبان عربی و ترکی و نمیدونم فارسی و چه و چه است. دو تا مطلب است، یکی ضوابط و قواعد زبان عربی یک نکته است در تفسیر باید رعایت بشه، دوم قواعد عقلایی فهم محاوره، حالا به زبان انگلیسی یا هر زبانی باشه، فارسی باشه، هرچی باشه، فرق نمیکنه، عربی. و آن این است که کلام وحی، کلام الهی ناظر هست به فهم متعارف بشر. ما واقعا سوال میکنیم از مرحوم آقای دکتر صحابی رحمت الله علیه و علیه شما رحمت خدا را، که واقعا خود حضرت عالی فرمودید که ما اگر این نسب و سحر را درباره آدم بخوایم پیاده کنیم میمانیم، فرزندانش مشکل نداره، اما وقتی به خودش میرسیم میبینیم که این رابطه قطع میشه، این نسبن و سحرن، که بالاخره برای او یه پدر پیدا کنیم، مادر پیدا کنیم، تا این نسبن و سحرن برای چه بشه؟ منتبه میشه. آیا واقعا، حالا اصلا فرضیه تحول انوار هم قبول کنیم دیگه، بهتر از این که نمیشه، که فرض کردیم این فرضیه هم قبول کردیم که بله حضرت آدم از راه توال و تناسل مثلا این موجودات زنده قبلی به وجود آمده، آیا واقعا عرف به اونها این رابطه توال و تناسلی رو اگر بهش بگیم مثلا قبولم بکنه، آیا بازم این بحث نسب و سحر رو به کار میبره که متعارف اینه، که بگم مثلا فلان بزغاله خصم ممکن از خصم خیشاوندان نسبی یا سببی من هست، مثلا فلان گربه، مثلا فلان جا فلان خرگوش، فلان سوس، مثلا مثلا این چیزی انصافا نمیخواد خود رو باید فکر کنه. حتی خود اونایی که قائل به تحول انواع هم، حالا اصلا عرف که اصلا به این چیز رو توجه نداره، ثابت هم نشده، اونم مثلا اون زمان 1400 سال قبل از این، خدای متعال یه مطلبی گفته اصلا هیچ کس حالیش نمیشده که یعنی چی. عرف وقتی میگه آقا پیوند خیشاوندی برای بشر، میگه خب پدر و مادر و خواهر و خاله و عمه و این چیزا دیگه، دیگه سراغ مثلا حیوانات زرافه و نمیدونم کرگدن و گوریل و شامپانزه و اینا که دیگه نمیره، که مثلا عرفی نیستا که ما بگیم خدای متعال فرموده است و هو الذی خلق من الماء بشرا و جعله نسبا و سهرا. نسبا و سهرا یعنی یک ارتباط خیشاوندی دارد با موجودات زنده دیگر. کی میفهمه این مطلب؟ اصلا الان ما هم تازه قائل به شاید تحول انواع هم باشن، این به ذهنشون نمیاد. خب بله اونا هم تازه نمیاد، تا چرا شده اصلا مردمان که اصلا نه قبول دارن نه به ذهنشون خورده این مطلب، تعجب میکنن. کلام الهی را، کلام حکیم را، یعنی خدای متعال میخواد یه چیزی بگه که اینا اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه، چی میفهمن از این؟ من به نظرم این کلیش یک مبعد بزرگیه. همانچه که ایشان فرمود که اینجا میمانیم که ما میخوایم یک رابطه نسبی و سحری برای آدم درست کنیم، اتفاقا همین جایی است که نمیشه درست کرد، چون بعد عرف یه جوری اینا بفهمد دیگه. کلام الهی ناظر به متفاهم عرفه و این مطلبی است که اصلا در اون روزگاران که هیچ کس به ذهنش نمی آمد، حالا هم که مطرح شده است در دنیای علم تازه اختلافیه، تازه اونایی هم که حالا خودشون قبول دارن اینا به ذهنشون این حرفا نمی آمد، این عرفی نیست. پس بنابراین خودش یک انصراف هست، می دونه دیگه، میگیم انصراف داره، مثلا تبادر نمی کنه، عدم و تبادر و تبادر، یعنی یتبادر از این آیه شریف عرفن چه چیز؟ همین روابط خیشاوندیه بین انسان و همجنس خود انسان. اما دیگه یه رابطه خیشاوندی بین انسان و انواع دیگر، موجودات دیگر، اصلا به ذهن نمیاد، انصراف داره و این تبادر میکنه. بنابراین بله چه فهم؟ خب البته نگاه کنید سای توکلی، ما درسته که به این مطلب که به مرور زمان یک ابعادی از معارف قرآن ممکنه چه بشه، روشن‌تر بشه، اما یه حد اقلهایی معمولا در مفاهیم قرآن در زمان نزول ازش فهمیده میشه. اینطوری است، این که میگیم زوبتونه یعنی یه معنای اولیه داره همه میفهمن، منتها اهل تخصص و اهل تعقل یه معانی دیگری هم از اوشی میفهمن. ما میگیم اصلا مردمان اون روزگار اصلا از این چیزی، همین الانشون شما این مطلب رو مطرح کنید، نوع مردم، عام مردم اصلا به ذهنشون چنین چیزی نمیاد، خارج از اون فهم متعارفه. بعد اگه یه اولیاتی از این بفهمیم بعد بگیم تکامل پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه اون یه حرف دیگری، این هم یک نکته است که به نظر حقیر مبعدی است برای این فرضیه، حالا غیر از اون شاهد قرآنی که خدمت ما عرض شد. نه این آیه اصلا ناظر به ایشان نیست دیگه، و هو الذی خلق من الماء بشرا، این با اون آیات دیگری هم که عرض کردیم راجع به بنی آدمه، راجع به خود از تا آدم نیست. باشه لازمه یه نظریه اونا رو میرسه اون که نگاه کنید و داشتی که مادر داشت. میدونم مادرش هم به حضرت ابراهیم برمیگرده دیگه، نسل مثل نجد ابراهیم برمیگرده، ابراهیم ناتم با آدم برمیگرده، آخرش به آدم نگاه کنید. آخر ببینید شما الان مثلا فرض کنید که بنده میگیم فلانی پدرش کیه، پدر پدرش کیه، پدر پدر پدرش کیه، پدر پدر پدرش کیه. الان لذا من میگم من جد بزرگم آدمه، اگه نمیگم من میگم جد اعلایم آدمه. چرا؟ چون همینجوری سلسله توالد و تکاثر میرسه به حضرت آدم. وقتی که سلسله تکامل و توالد به هم زنجیری رفت داشته باشه، طبق نظریه تکامل جد اعلای همه ی آدم ها تکسلولیه، چون به لحاظ زیستی از اونجا شروع شده آمده اینجا دیگه تکامل پیدا کرده، توالد پیدا کرده. منتها این آدم نماها میشن جد نزدیکش، قریبش. برسیم مثلا نگفتن که یک چیز دیگری بوده، این حالا مشخص نیست تا طبق این فرضیه ها که بله این دو شعبه شده، یه شعبه شده از میمون ها، یه شعبه شده از اون اجداد نزدیک ما که بشه به آدم برسد. قبلا گفتیم دیگه، این علم اینا میگه. خب دوباره اون که مبدع مشترک اون شاخه میمون ها و این شاخه ایست که به انسان میرسه، دوباره به کجا وصل میشه؟ خب لابد بالاخره یه مبدع مشترک باز داره دیگه. این همه جرا میره عقبی سیر قهقرهای شما برگرده، اینا نهایتا به کجا میرسه؟ خودشون میگن دیگه، میگن برمیگه تکسلولی، یعنی آبهای متعفنی که در چیز پی وجود آمد در دریاها و اینا، کم 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 موجودات تکسلولی و آبزی و اینا به وجود آمد، یا کم 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 شد مثلا حیوان، کم کم شد دوزیست، کم کم شد هوایی، بعد مهردار، نمیدونم بعد پستاندار، همجورا اومد جلو. یعنی این زنجیروار اونا هم اجداد ما حساب میشن، منطقه اجداد بعید دیگه. این لازمه منطقی و طبیعی این نظریه است. اگر گسست قائل نشدیم به لحاظ توالدی و طبیعی، گفتیم اینها از اون آمده، این نهایتش میشه برای جد اعلای همه این موجودات زنده و از جمله آدم چی چیه؟ اون موجود تکسلولیه. یه درجه بیام جلوتر میشه اون مثلا جلبک ها و اون خزه ها و اینا، یه خورده بیام جلوتر میشه خارپوست ها، یه خورده بیام جلوتر میشه ماهی ها، یه خورده بیام جلوتر کم 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 میرسد به اون انسان نماهای قبل از آدم تا برسه به آدم. همه به هم وصلن دیگه. چطور معلوم میگن پدر من کیه، پدر پدرم، پدر پدرم، پدر پدرم تا برسه به آدم؟ خیلی فاصله است دیگه. اما چون همه توالد تناسل دارن به اونجا میرسه، میگم جد اعلای منه. خب جد طبق نظر تکامل جد اعلای همه میشه موجود تکسلولی. لذا یه جاهایی به اولاغ هم آدم میرسه دیگه، نباید ناراحت بشه. ازشون که به لحاظ جسمی روحش رو گذاشتن کنار، گفتن به لحاظ جسمی بشر، تعبیر آقای صحابی هم اون بود، فرمود که به زنده ها، به زندگان بشر به لحاظ نسلی سهرن و نسبن به سایر موجودات زنده. یعنی ما یه رابطه خیشاوندی نسلی سهری نسلی با اولاغ ها داریم، منتها به لحاظ جسمی. با اسبها داریم به لحاظ جسمی، با گاوه ها داریم به لحاظ جسمی، با هاکذا و هاکذا، با خرگوش ها داریم، نمیدونم با کانگوروها چیز داریم، با همه چیز دیگه اینا داریم دیگه. حالا شما میگید اگه بازش بکنیم این میشه، حالا واقعا چه عرفی اینا میفهمه؟ یعنی که میگم نه بقیه را ول کنم، مثل که مثلا من بگم من پدر بزرگم قبول دارم دیگه، از اون بعد قبول ندارم بابا، به من نگو. مثلا یه جدی داشتم، مثلا نستجی رو بالله خدای نکرده یاده بدی بوده ازش بدم میاد، مثلا بگم اون رو دیگه نگو، من فقط تا اینجا رو قبول دارم. نمیتونی دیگه بعد همش قبول کنی دیگه، این رابطه تکوینیه، یا همش قبول کنی یا ایشون قبول نکنه. این لازمه یه نظریه است و من میگم اگر شما چه لازمه رو بخوام قبول بکنیم، واقعا هیچ عرفی زیر بار نمیره و قرآن ناظر به عرفه. پس این مطلب از این جهت که قابل فهم عرفی هم نیست، مبعد داره. حالا دیگه وقت گذشت، آیه بعدی انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.